از چه زمانی شروع شده که شده چهار؟ آغاز این که دوی به علاوه دو شده چهار کی بوده؟ شما به من بگو کی دوی به علاوه دو که میشه چهار به پایان میرسه؟ یه تصویر ازلی، توجه میکنی؟ این یعنی تصویر ازلی. از اول من باز کردم یه موضوع رو که توجه داشته باش، فرق بذار بین شیء، اون چیزی که ماده است، و اون چیزی که در تو داره به صورت عمل کرد انجام میشه. دردی که داری یک درد جسمانی، مال تغییرات شیمیایی در پایانه‌های عصبیه، اما اون چیزی که تو داری با اون کاملا متفاوته، در تو داری اینجوری جلوه میکنه. شما میایین در دنیای بیرون شی میگین آقا هر چیزی یه زمانی شروع شده یه زمانی از بین میره. خب بله، در دنیای شی ممکنه اینجوری باشه. حالا ما هم یه جاهایی برسیم که نه اصلا میبینیم اینجوری هم نیست خیلی چیزا، اما در درون ما ازلی کاملا جا افتاده است. آیا دو به علاوه دو زمانی بوده که شده چهار، یا همیشه همین بوده و همیشه هم همین خواهد بود؟ چه تغییر نخواهد کرد؟ این تصاویر ازلی، مردزی میبندم که از این مسئله ازل بیایم بیرون، این تصاویر ازلی فاندیشن داستان ها هستن. من یه سری مثال ها میزنم صحبت هامو روشن کنم، چون حرفام بعد از این خیلی پیچیده تر ممکنه بشه. میخوام قشنگ براتون جا بیفته که ما وقتی میگیم تصویر، وقتی میگیم داستان، وقتی میگیم ازلی، یه مشت خرافات بی اساسی که تو ذهن هیچکی نمیره رو عرفای ما نمیگن، ما این که دقت نمیکنیم. بگذاریم. ببینید، الان ما اومدیم تو این داستان که پایه و فاندیشن داربست که داستانه این آرکتایپه. شما هر زمانی که یک فیلم میبینید، هر فیلمی که میبینید، دیدید بلافاصله با فیلم هوک میشه، یعنی فیلمو میفهمین. یه جاهای نیم ساعت فیلم میبینیم یا اصلا این فیلمو نمیفهمم چی داره میگه، چون باش مرتبط نشدی. درسته؟ شما به محض اینکه اون فیلم با آرکاتایپ هایی که شما در ضمیر ناخودآگاه جمعیتون هست کانکشن برقرار میکنه، فیلمو میفهمین و فیلمو تو آخرین لحظه دنبال میکنین. یه مثالی قبلا زدم، بازم براتون میزنم. شما ببینید، یک داستانی، یک افسانه‌ای مثل پینوکیو با کدوم معیار عقلی ما جور در میاد؟ که حالا یه طوفانی میشه و بابای اینو، بابا بزرگ اینو، نمیدونم نهنگ میخوره و میره تو شکم نهنگ، و نهنگ نمیدونم اونجا مبل هست، شومینه هست، قشنگ داره نمیدونم پیپشو میکشه، راحت داره تو اون. این با کدوم چیز ما در میاد؟ یه دونه عروسک بندها رو پاره میکنه، فرار میکنه. این با کجا داره کانکشن برقرار میکنه؟ چون که بچه هم دارن نگاه میکنن، بیشتر از اونا که بزرگتر نگاه میکنن، با چی داره ارتباط برقرار میکنه؟ داره با سیمبول ها و داره با آرکاتایپ های وجود شما ارتباط برقرار میکنه. لایه لایه ازش میتونی معنی بکشی بیرون، لایه لایه ازش میتونی معنی بکشی بیرون. و هر زمانی که به این نگاه میکنی ممکنه چیز متفاوتی ازش میفهمی. این ایجاز اسطوره هاست. درست شد؟ هر فیلم های دیگه، خیلی چیزهای دیگه که باهاش برخورد میکنید. حالا من برای چی این صحبت کردم؟ پوینت های خیلی مهمی هستش که بهش توجه کنید. این یه طرف داستان. طرف دیگه یه داستان، وقتی که ما با این، پس ما متوجه شدیم آرکاتایپ ها چیا هستند و آرکاتایپ ها در جریان روایت زندگی ما جاری هستند. پایه های داربست اسطوره‌ای ذهن ما که مهمترین عامل درک ماست. به مراتب این موضوع از عقل مهمتره. خیلی این مسئله مهمه که اینا همش جلوه های آگاهیه. حالا میخوام این رو باز کنم. یعنی این داربست ارتباطش با تصویر و اینکه وقتی این داربست داستانی پایه‌های درستی از آرکتایپ داشته باشه، جریانات صحیحی از مسائل سیمبول‌های روان در زندگی ما داشته باشه، چقدر میتونه به ما کمک کنه. ببینید، برمیگردم به یه صحبتی که این صحبت رو من شاید 2-3 سال پیش با شما کردم. اصل حرف از دست ندید، من میخوام داربست رو، ارتباطش با تصویر و نوعی که میتونید ازش بهره برداری کنید توضیح بدم. منتها مجبورم این موضوع رو توضیح بدم تا به حرفم برسم. ببینید، شما قبل از هر چیزی باید این موضوع رو من 2-3 سال پیش توضیح داده بودم. ببینید، وقتی که ما میایم توی این جهان، ما تصورمون از جهان اینه که ما داریم میایم توی این جهان، خب من تا امروز شما رو ندیده بودم، نمیشناختمتون، الان دیدمتون، شناختمتون. تصورم اینه که من این کتابو نخونده بودم، ولی الان خوندم و یه چیزهایی یاد گرفتم. این کوه رو ندیده بودم، این دریا رو ندیده بودم، هیچ چیز دنیا رو ندیده بودم، الان اومدم و دیدم. و خب الان که دیدم میفهمم. اشتباه میکنیم، اصلا همچون چیزی نیست، این بی جهت نیست. بزرگانی مثل افلاطون، حالا بیایم این ورتر نزدیکتر به خودمون، حتی کسانی مثل گالیله، وقتی که میگه ما هرگز چیزی رو یاد نمیگیریم، ما فقط به یاد میاریم. محال ما بتونیم چیزی رو یاد بگیریم، چون همه چیز رو میدونیم. به ما میگن که اگر قرار باشه که ما بدون نقشه و پیش زمینه تصویر از این جهان به این جهان قدم بگذاریم، قدم از قدم نمیتونیم برداریم. این حرفای مولانا نیست، مولانا خیلی از اینا تندتر و عمیقتر رفته، این حرفای علم امروزه. یعنی چی؟ مثال میزنم حرفمو باز کنم. در سالهای پیش که این دانشمندان AI، اینایی که حالا فارسی بگم که هوش مصنوعی ربات درست میکردن، دوستانی که تو این جریانات هستن دقیقا میدونن چی دارم میگم، استادان این رشته هستن. ببین، اینا وقتی که میخواستن ربات رو بندازن، سالهای سال پیش، الان نه، تصور اینها این بود که اگر بتونن این چشم، یعنی چشم رو اینجوری میفهمیدن که این ربات متوجه بشه که یک مانع سر راهشه و به این سیگنال بده که به این نباید بخوره، مسیرش رو عوض میکنه. مثل ما دیگه، ما میریم جلو چشم رو میبینیم این دیواره، نمیخوریم بهش، از اون ور رد میشیم. بهمون میگن این توپ رو میبینیم، ور میداریم دیگه. خب دارم میبینم دیگه. اینا وقتی رفتن جلو دیدن، اصلا این دیدن به مراتب پیچیده تر، اصلا قابل فهم نیست. این دیدن به این سادگی که من اینو جلوم دیدم از کنارش رد شدم بهش نخورم نیست، خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. یعنی من میخوام به شما بگم اگر من یک پیش زمینه‌ای، یک پیش نقشه‌ای، یک نقشه اولیه‌ای در این ذهن من از جهان نباشه، قدم از قدم نمیتونم بردارم. من اگر تشخیص میدم فرق هست بین تلفن من و قاب تلفن من، به خاطر این پیش زمینه هاست، و الا همه اینها رو یکی میدیدم. چرا میتونم تشخیص بدم که قاب با خود تلفن متفاوته؟ اگر شما رو میدیدم با یه دستمال گردن رو گردنتون، تشخیص میدم این جزئی از بدن شما نیست، این بزرگ، گلوی شما بزرگ نشده، شما یه دستمال، یه شی خارجی به گردنتون بستین. اگر اینها رو میتونم تشخیص بدم، به خاطر اینه که پیش زمینه دارم. اگر پیش زمینه ها نباشه، اگر نقشه اول نباشه، من به هیچ عنوان فرق بین کاور تلفنم و خود تلفنم رو تشخیص نمیدم، فرق بین روسری شما و سر شما رو تشخیص نمیدم. اینا خیلی نکته های مهمیه. یعنی اینها به این سادگی که ما فکر میکنیم چشم رو باز کردم دیدم نیست. دارم میبینم دیگه. این حرف علم امروزه. یادتون هست هفته پیش آگاهی شهودی، تکرار میکردم آگاهی شهودی. الان دارید میبینید که ما فوق‌العاده به یک چیزهایی ارتباط پیدا میکنیم در درون ذهن خودمون که اساساً متفاوتن با اون چی که در ظاهر به چشم میان. خیلی مبتلا فکر کرده بودین که تشخیص میدی این کاوره، این قاب روی تلفنه و این تلفن این توه، این دستمال بسته شده، گردن بزرگ نشده، این روسری رو سر گذاشته شده و امثال این داستان ها. بگذاریم از این حرفا. ما متوجه این شدیم که آقا پس ما یک پیشزمینه، یک نقشه از قبل توی ذهن ما هست و بدون اون پیش زمینه اگر کاملا سفید باشه ما به این دنیا میایم، در همون قدم اول از حرکت نیستیم، نمیتونیم حرکت کنیم. ما فقط داریم به یاد میاریم، ما فقط داریم مسائل رو به یاد میاریم. حالا تا اینجا اینو داشته باشین، پس دارید میبینید یک جریانهای بزرگتری در درون ذهن ما حرکت میکنه که اینها هیچ کدوم هم هنوز عرفانی نیست، علمیه. توجه میکنی؟ به این سادگی نیست چشتو باز میکنی میبینی؟ این یک طرف داستان. پس این یک جریانی که ما فقط دنیا رو به یاد میاریم. حالا یکی از مسئله های خیلی مهمی که وجود داره، هر چقدر که رزولوشن، شفافیت در آگاهی من، شفافیت آگاهی من به آرکتایپ بیشتر میشه، من آگاه ترم. هر چقدر شفافیت کمتره، من ناآگاه ترم. براتون مثال میزنم، بسیار به عرضم عنایت کنید. نه حرفایی که خیلی تو زندگیتون اگر به بسیار بهتر از این کتابایی که میکنین آقا چجوری بچه‌مو اینجوری کنم، چجوری نه مادرمو اونجوری کنم، اینا خیلی بیشتر بهتون کمک میکنه. هر چقدر من آگاهیم، هر چقدر که رزولوشن، شفافیت آرکاتایپ برام بیشتر بشه، من آگاه ترم. ببینید یکی از آرکاتایپ های ما مثلا مستبده. مستبد یک جریانیه که در طی هزاران هزار سال در زندگی ما وجود داشته و این دارای یک ساختاریه، یک سیمبولیه، یک نمادها و نشونه هایی رو داره. یک فرد زمانی که این ساختار، این آرکاتایپ رو داره میبینه و در خودش داره زنده میکنه و درش زنده میشه، یا به هر دلیلی بداریم از نقطه A به B میریم دیگه، وقتی از A به B میریم تمام این آرکاتایپ ها یک یکی دارن میان به سمت ما برای اینکه به ما کمک کنن ما بتونیم از A به B بریم. من الان میخوام مستبد بشم، درسته؟ وقتی که میخواد فرد مستبد بشه، دیکتاتور بشه، از A میخواد به B بره، این خود مستبد یک آرکتایپ کامل همون پیش زمینه و نقشه‌ایه که قبل از اینی که من در این دنیا باشم و قبل از این که من بخوام زندگی رو یاد بگیرم، این در من وجود داره. الان چشمم به این آرکتایپ خورده، برای حرکتم از نقطه A به B شرایط رو مساعد دیدم و الان در خودم این قدرت رو حس میکنم که میتونم باشم، درسته؟ این اوردی بوده، آرکتایپ مستبد بوده، من ایجادش نکردم، من فقط در خودم کشفش کردم، درسته؟ من هر چقدر که نزدیکتر میشم، یعنی نشانه ها و نمادها، سیمبول های انتزایی، هر چقدر نمادهای بیشتری از این آرکتایپ رو کسب میکنم و در خودم در عمل کردهام بروز میدم و هر چقدر به این عمل کردهام به اون آرکتایپ الگویی باستانی نزدیکتر میشم، مستبدتر میشم. یعنی من دارم حیات مستبد رو هی قدرت میبخشم. هر چیزی همینا، پیر خردمندم همینه، میدونم پدر آرمانی هم همینه. من از مستبد مثال زدم چون که بتونم حرفم رو خیلی خوب باز کنم. همه چیز همینطوره. هر چقدر که من نزدیکتر میشم به این الگو و به این کهن الگو، وقتی رفتارها و من رو نگاه میکنیم، او تقریبا شده نسخه کاملی از الگوی استبداد، مستبد. مستبد رو میخوای بسید آقای فلانی رو بشناس، آقای فلانی رو دیدی مستبد رو بشناس. ما اینجور زندگیمون در هم میشه با این کهن الگوها. خیلی مسئله مهمه. حالا ببینید، زمانی که رزولوشن من میره بالا، یه مثالی براتون میزنم که ببینید، الان این آقا میخواد بشه دیکتاتور و این روایت، این تصویر، این الگو در این زنده شده، میتونه دلایل بیرونی داشته باشه، 100% میتونه دلایل درونی داشته باشه و هر دوتا رو داشته باشه. اینا هیچ کدوم چیز نیست و این داره نزدیک میشه به اون. هر چی خودش رو به نشانه های مستبد نزدیکتر کنه و بیشتر در خودش پیاده کنه، الگوی کامل تریه. ببینید یعنی چی این رزولوشن، یعنی چی این شفافیت. شما وقتی که صحبت ببینید با یه جوان 20 ساله صحبت کنید، با بعضیاشون که خب خوب دنیا رو میشناسن، 18 سالشه فلان، میبینین تو این 18 سالگیش میفهمه که دنیا خیلی قشنگ داره توضیح میده که دنیا چه شلم شورباییه. یک دنیای شیر تو شیر، بخور بخور، هر کی میتونه حق هر کی رو ببره و به هم ریخته ایه. میبینید درکش درک خیلی درستیه. تویی که 50 ساله 40 ساله تو دنیایی، تو میدونم مسائل سیاسی بودی، اقتصادی بودی، میدونم سازمانهای بزرگ رو اداره کردی فلان، میبینی خیلی خوب داره درک میکنه که آقا دنیا شلم شورباییه، اصلا the whole life is not fair، تمام دنیا واقعا، تمام زندگی ناعادلان است. من زندگی جوامع بشری رو میگم. اما میبینی شفافیتش نسبت به درکش خیلی کمه، یه چیزهایی رو گرفته اما هنوز این برای شفاف نشده. آشوب و به هم ریختگی رو گرفته اما هنوز شفاف نشده. هر چی که این آرکاتایپ در این بیشتر جلوه پیدا میکنه، این شفافتر میتونه ببینه. این یعنی اصل علم و دانش. توجه میکنی؟ این یعنی اصل اون چیزی که ما در عرفان صحبت میکنیم. حالا اینا عرفانی نیست. اینا حالا من میخوام از اینجا برسم به جایی که شما ببینید مولانا اینایی رو که من دارم میگم به پشیزی نمیگیره. از یه چیزای خیلی بالاتری داره صحبت میکنه. که ببین آگاهی تا کجا میره جلو. ما به این میگیم وقتی که میگیم علم حضوری، یعنی اینه. یعنی زمانی که من میرم در، حالا من از استبداد نام بردم، مستبد نام بردم، شما بریم پدر آرمانی رو بچسبید، پیر خردمند رو بچسبید، مادر رو بچسبید، تمام این الگوها. ما در قدم به قدم زندگیمون که داریم برمیداریم، این آرکاتایپ ها نقش اصلی دارن. اگر نباشن ما نمیتونیم حرکت کنیم بر اساس تعالیم یونگ و بسیاری از آدم های دیگه که در سطح و لول و دریافت های یونگ هستند. شد؟ اساساً ما هر لحظه در زندگیمون ها هستم. ببینید ما یه لغتی داریم به نام لغت تعویل. شاید 10 سال پیش من اینو خیلی خوب باز کردم، دوباره باز میکنم. تعویل یعنی به اول برگردوندن. شما هر چقدر هنر درک آرکتایپ رو داشته باشین، راحت تر میتونید این ماد رو به این اولش برگردونید. وقتی که این رو به اون برمیگردونید، درکت متفاوت میشه. شما خواب میبینی، وقتی که میتونی اون نماد رو، اون سیمبل رو، اون آرکتایپ رو برگردونی به اولش، خیلی راحت میتونی بدونی خواب چه اتفاقی خواهد افتاد. توجه کردی؟ حالا زمانی که درکت صحیح تر میشه، درکت شفاف تر میشه از پدر آرمانی، و اینها همش در مسیر از ای به بی رفتن عمل کرده زندگیت ره. میخوای از ای الان ببینید، فقط اشتباه نکنید، پدر خیلی خیال میکنن حتما باید بچه داشته باشن تا بشن پدر آرمانی. اینجور نیست. پدر آرمانی یک نماده، همون جور که ما وقتی از یتیمی صحبت میکنیم، یتیم یعنی نه اون کسی که باباش مرده. پدر آرمانی هم ربطی به این نداره که طرف بچه داره یا نداره، در عمل کردها پدر آرمانیه، نزدیک به اون که اینها نماد گرفته میشه، یا همینجور مادر، اینها هیچ کدوم فرقی نمی کنه. شما اینا رو لیر تو لیر تو زندگیتون دارین. اگر بتونی قدرت تعویل داشته باشی، قدرت تعویل یعنی همین آگاهی، رزولوشنت هی بیشتر میشه، شفافتر میشه. هر چی شفافتر بشه، به محض اینکه از دور آرکاتایپ رو میبینی، به اصلش برمیگردونی، به اولش برمیگردونی. وقتی به اولش برگردوندی، متوجه میشی که این چیه. پس آگاه شدن من، شما یک ثانیه زندگیتون رو، یک لحظه زندگیتون رو بدون آرکتایپ نمیتونین بگذرونین. ریز و درشت وجود داره. هر چقدر این بهش نزد، به این آرکتایپ ها نزدیکتر بشی و وجودش رو در وجود خودت متحقق کنی، تا آگاه داری، تا آگاه داری، یعنی یک مرتبه دسترسی پیدا میکنی به گنجینه ای از تمام دانش و آگاهی بشریت در طول تاریخ، در طول تاریخ تکامل. و حتی به جایی میرسی که در طول تاریخ تکامل، نه فقط انسان، غیر انسان، کل تکامل حیات، تو آگاه میشی. پس هر اندازه که اگر از پدر آرمانی صحبت میشه، این در وجودت داره میچرخه و هی داری بهش نزدیک میشی، آگاهیت بیشتر میشه. همه چی، مادر، استبداد، بگین دیگه، برو الا ماشاءالله، پیر خردمند، همه چی. فقط مهم اینه که چقدر شفافتر در وجودت جا بیفته. جایی که میگی آقا پدر آرمانی رو میخوای ببین، یادم رو ببین، اصلا بچه هم نداره، اینا رب مادر آرمانی رو میخوای ببینی، اینا ببین، اصلا در وجود این متحقق شده، اینا رو بهش توجه داشته باشین. پس من چی دارم میگم؟ من دارم میگم که ما روشی داریم کاملا درونی. در قدم اول باید عمل کرد کنیم، یعنی باید بخوایم بریم به سمت اینکه از ای بریم به بی، یک داستان شروع بشه. اگر عمل کرد وجود نداشته باشه، همه چی مرده است و انسان ها مردن. بسیار زیاد میبینید، بسیار زیاد میبینید، میل به حیات کاملا مدفونه، اصلا میلی به حیات نداره، چون عمل کرد وجود نداره. اما شما میخواید بید الان یک کار پیدا کنید. وقتی که دارید میرید دنبال این، شما هر اندازه که داستان رو بتونید عمیق‌تر جا بندازید در خودتون، راه رسیدن به بی ساده تر میشه. یه قدم دیگه، داستان‌ها همیشه، شما فکر نکنید کسی که این داستان‌ها رو می‌نویسن می‌شینن حالا فکر می‌کنن بالا پایین می‌کنن، این داستان‌ها وقتی که میاد هم مثل پینوکیو همینجور میاد، چون آگاهی و ارتباط نویسنده با آرکاتایپ‌های خودشه. داستان‌ها و استوری‌ها تمام پاسیبل، تمام ممکن بودنه، رسیدن شما از A به B رو در جلوی شما باز میکنن. اینا خیلی نکته های مهمیه که شما چند راه دارید برای اینکه از A به B برسید. و این تا چند از اینا مهمه. یه چیزی رو داخل پرانتز توضیح بدم، چون این حرف آرکاتایپ و اینا رو ازش نتیجه بگیرم. ببینید، یکی از نکته هایی که باید بهش خیلی توجه داشته باشیم، خیلی صحبت ها رو به کار میبرن، من متاسفانه میبینم اصلا طرف نمیدونه معنی خیلی از این چیزها رو، ولی اصرار دارن که ما تو اینز. ببینید، یک کلماتی به کار میره در مسائل روانشناسی، مثل خودآگاه، مثل ناخودآگاه، مثل ایگو، مثل نمیدونم ضمیر. ببینید، ما اینها رو باید خوب بشناسیم چی هن، کسی نه چی دارن میگن. نفهمیم که نمیفهمیم چی میگن. حالا مثلا من تا به شما بگم ایگو، همه بگم اوه یه شیطانی داره میاد جلو. نه، ببینید اینها رو توجه داشته باشین تا حرفم رو دنبال کنم. شما وقتی که میگید، شما وقتی که میایید در روانشناسی، مثلا روانشناسی یونگ، شما الان یه هوشیاری هست، این هوشیاری لایه ظاهری من با شما، شما با همه چیزه، درخت رو میبینید، کوه رو میبینید، منو میبینید، همه چه چه هر چی که هست، کامپیوترتون رو میبینید، این لایه هوشیاریه، درسته؟ ما زمانی که در این لایه هوشیاری هستیم که خب همه چیز واضحه، در زیر این لایه هوشیاری یک جریانی هست که یونگ بهش میگه سایه، فروید بهش میگه ضمیر ناخودآگاه فردی. پس این لایه ظاهری منه، این زیر من یه ضمیر ناخودآگاه است، در یک لایه پنهان یک ضمیر ناخودآگاه است. بین ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه جریانی قرار داره که به این جریان میگن ایگو. در واقع ضمیر ناخودآگاه رو شما بگیرید مثل یک دیگ که وقتی شما یه در روش میذارین، این در بسته میشه، هر چیزی که از تو این دیگ باید بیاد بیرون، این ایگو نمیذاره بیاد بیرون. بدین وسیله شما نیروهای درونی و بیرونی خودتون رو جمع میکنید برای اینکه بتونید این هوشیاری رو خوب معرفی کنید در اجتماع. اون چیزی که ظاهر ما هست بهش میگن، اون چیزی که الان همین ما برخورد میکنیم، به این میگن شخصیت، به این میگن پرسونا، به این میگن پرسونالیتی، درسته؟ اینها همش یعنی نقاب و ماسک. من با نیروهای بیرونی و به کمک این درپوش که ایگو اسمش رو میذارم، اون جوری خودم رو معرفی میکنم که کاملترین، بهترین، پذیرفته ترین شکل در اجتماع و زمان و مکان امروزه. اگر من رو برگردونید به 2000 سال پیش، باز ایگوی من به یه شکل دیگه عمل میکنه. برم گردونید به 2000 سال آینده، ایگوی من یه جور دیگه. دیدید وقتی که میگیم هر کدوم از ما یک نقابی داریم، این اون نقاب هاست که این ایگو تنظیم میکنه. حالا میگیم آقای یونگ این سایه چیه؟ این ضمیر ناخودآگاه فردی چیه؟ میگه هر اون چیزی رو که ایگو نمیخواد شما به بیرون معرفی کنید ضمیر ناخودآگاهتونه، اون سایه هاست. در زیر این سایه ها در روانشناسی یونگ جریانی وجود داره به نام ضمیر ناخودآگاه جمعی، ولی در رو سایه ها بهش میگه، فروید بهش میگه ضمیر ناخودآگاه، زمین ناخودآگاه فردی، ولی یونگ بهش میگه سایه. این سایه ها هر اون چیزی رو که این ایگو نمیخواد از این بزنه بیرون و شما به دیگران معرفی کنی میگن سایه. مثل چی؟ یه موقعی دیدین در قابلمه رو گذاشتی، یه جوشی میخوره، یه دفعه از لاش بخار میزنه بیرون، الان ایگو کنترلش از دست رفت، زد بیرون. یه دفعه تو اون ضمیر ناخودآگاه اون سیاهی خشم میاد بالا، داری ارنحوت میکشی، سیاه شدی، میخوای اصلا دنیا رو به هم بریزی. این همون چیزیه که ایگو نمیذاره بیاد بالا. 2 ساعت بعد 4 ساعت بعد که آروم میشی، صدا تو ضبط کنن، فیلم تو بذارن، قسم میخوری تو این نیستی. درست شد؟ قسم میخوری تو این نیستی. پس هر اون چیزی رو که ایگو نمیخواد شما بیرون معرفی کنید، به این میگن ضمیر ناخودآگاه، به این میگن سایه. یونگ بهش میگه سایه. و زیر اون هم همین آرکاتایپ ها هستن و لایه بعدی لایه چیز هست. حالا اینا به چه صورتی؟ اینها رو بدونی. اینی که در بعضی جاها گفته میشه ایگو ایگو ایگو، ما با ایگو مشکل نه. ببینید اون چیزی رو که ما بهش میگیم، ما بسیار به این ایگو احتیاج داریم، ولی در معرفی خودمون به دیگران دیگه خیلی